جلسه سوم اصول فقه کاربردی قضایی جزایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضرید به قصد کاربرد برخی از مسائل اصول فقه خواستید اضافه کنید و قواعد فقه در موارد مختلف موارد مناسب. ما فرعی رو مطرح کردیم راجع به علم اجمالی به وجود جانی بین دو نفر یا بیشتر. من الان به این نکته توجه کردم که ما نباید اصرار کنیم روی علم اجمالی. حالا اگر مثلا تعارض بینتین باشه همینه، فقط بحث اقراره که باید جدا کرد. در قانون مجازات 92 اشاره شده، در اون مقاله‌ای که ما نوشتیم و انشاءالله آینده نزدیک چاپ میشه بهش پرداختیم، ولی الان فرض رو نبریم در جاهای چالشدار، همون علم اجمالی فرض میکنیم. به اقوال در نشست سابق اشاره شد، گفته شد که بگیم مناصفه، دوم قرعه، سوم مصالحه قهری که بنا شد زیاد روش معطل نشیم، و چهارم براءت متهمین از مسئولیت پرداخت دیه و عهده‌داری بیت المال برای پرداخت. به ادله هم فی الجمله اشاره شد، اما نقد و بررسی مسئله ماند. من فتاوای مراجع معاصر را هم مفصل نخواندم، ولو فی الجمله در نشست سابق اشاره کردم، ولی می توانید از طریق منابع و نرم افزارهایی که هست پیدا کنید. اون چه برای ما مهمه ادله هست و بررسی ادله. اولین نظر، نظر مساهمه، یعنی همه سهم داشته باشن. مساهمه رو با مناصفه یکی نگیرید. مناصفه نصف نصف اونجایی که دو نفر باشن، ولی ممکنه سه نفر باشن، چهار نفر باشن، لذا تعبیر میکنیم به مساهمه، یعنی همه سهم داشته باشن. خیال شما رو راحت کنم با تحقیقی که در مسئله شده. شاید لازم نباشه من بگم، ولی خواهم خیالتون راحت کنم. شاید این مسئله در مرکز تحقیقات قوه قضاییه وقت ما رو بیش از یک ماه گرفته باشه، و البته اقوال دیده شده و خدا رو شکر نکاتی به دست آمده که خیلی از جاهای دیگه هم به کار میاد. انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. خیال شما رو راحت کنم. اندیشه تنصیف و مساهمه، تقسیم دیه به طور مساوی بین متهمین، دلیل مستقیمی نداره. اون چه که داره همون قاعده عدل و انصافه که در موارد مشابه وارد شده. لذا باید بحث رو متمرکز کنیم در قاعده عدل و انصاف. چنین قاعده‌ای داریم یا نداریم؟ اگر من به شما بگم یک مقاله بسیار خوبی در این زمینه میشه شکل داد، یا حتی یک پایان نامه خوبی، اگر شبهه تکرارم پیش بیاد باید بازخوانی کرد این پرونده مسئله رو. حرف برای زدن خیلی داره هنوز، و اجتماع میکنه اگر کسی بگه که این کار شده و دیگه به نتیجه رسیده. خیر آقایان، قاعده عدل و انصاف طرفداران قسم خورده ای داره، مخالفان جدی داره و کسانی که موضع ثابتی ندارند. مرحوم سید علی بهبهانی در الفوائد العلیه در قسمت القواعد الکلیش می‌فرماید که این قاعده ثابته، قد ورد به النص فی موارد کثیره، روایات داریم، نص داریم، تازه نص ممکنه قرآن رو هم بگیره، فی موارد کثیره. از معاصران جناب آقای سیستانی سلمه الله آیت الله، ایشون هم در کتابی که داره تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار هم نوا با مرحوم بهبهانی است. اما خب قاعده مخالف داره. از معاصران مرحوم آشق حسین کریمی کتابی داره قاعده القرآن، در اون کتاب حمله میکند به قاعده عدل و انصاف، تعبیرش اینه لم تثبت هذه القاعده لا فی الکتاب ولا فی السنه. بعدم تمسک میکند به کلامی از محقق خویی که ایشون فرموده است این قاعده تام نیست، لم یثبت بناء ولا سیره من العقلا علی ذلک، تا بخواد ممضای شارع باشه. و روایاتی هم که شما مطمح نظر دارید فی موارد خاصه من التداعی اول ودعی و نحوه ما، اونجایی که دعوای دو طرفه بوده یا بحث امانت بوده، تلف امانت، پس نمیشه به هر جایی سرایتش داد. شنیدنی است که خود حضرت آقای خویی ایشون موضع ثابتی نداره. مقایسه کنید مصباح الاصول جلد 2 صفحه 564 از اون چاپ‌های غیر موسوعه، با مصباح الفقاه جلد 7 291، گاهی ایشون پذیرفته گاهی نپذیرفته. لذا آشق حسین کریمی که به حرف آقای خویی تمسک میکند باید بهشون گفت که به کدام کلامشون دارید تمسک میکنید. آدرس هم دادم. در ما نحروفی هم طبیعتا این مسئله خودشو داره نشون میده. دیدید دیگه، بعضی ها قائل شدن به مساهمه، گفتم بسیاری از معاصران هم قبول دارن، در حالی که مثل آقای خویی قبول ندارن. ببینید همونطور که اشاره کردم دو طرف قبول دارن که در ما نحن فیم و روایت مساهمه نداریم، اما نکته‌ای که هست اینه که برخی معتقدند روایات مربوط به عدل و انصاف و مناصفه که در موارد مختلف آمده قابل الغای خصوصیته و میشه ازش استیاده قاعده کرد، و اصلا یه قاعده ای رو در اسلام گذاشت شریعت متحر به نام عدل و انصاف، و این در حالی است که برخی میگن قابل الغا نیست. مسلم من نمیتونم همه روایات رو برای شما بخوانم. الان که دارم نگاه میکنم 10 روایت جلو من گذاشته، بعضی هاشو براتون میخوانم و برخی رو آدرس میدم. حالا اول آدرس ها رو یادداشت کنید که اگر احیانا منبعش پیشتون نیست بعد مراجعه کنید. همه از وسائل کتاب و صلح جلد 18 از 30 جلدی ها، صفحه 450 باب 9، همین آدرس باب 10، باب 11، باب 12، اینا همه از کتاب صلح وسائل بود. کتاب الوصایا جلد 19 باب 25 حدیث 1، دیگه صفحه رو نمیگم. جلد 27 کتاب القضا ابواب کیفیت حکم باب 12 حدیث 2، حدیث 3، حدیث 4. جلد 26 کتاب الفرائض والمواریث ابواب میراث الازواج باب 8، حدیث 3، حدیث 4. خب باز کتاب الصلح، برگشتم به جلد 18 صفحه 170 باب 11. از کتاب من لا یحضر الفقیه صدوق جلد 3 صفحه 36. این موارد روایاتی است که می شود ازش حالا استفاده عموم کرد. من میدونید برای چی رو اینا هم تاکید کردم؟ به این خاطر تاکید کردم که آقای کریمی که نامشو بردم، مرحوم عاشق حسین کریمی، وقتی میخواد از قاعده عدل و انصاف یاد کند میفرماید که بله عبارتشو بیارم، جالبه، ما دو روایت داریم، دو روایت بیشتر نداریم، یکی ضعیف و سند و مبتلا به معارض، دیگری احتمال ضعف سند و تقیه درش میره. عجیبه. بگذرم. خب یکی از اون روایات که سند عالی هم داره، منو معطل سند نکنید، تو ذهنتون دوستان مراجعه کنید بررسی سندی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین. الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم روایات رو بررسی میکنیم که مستند قول اوله، قول به مناسفه مساهمه، و الان دیگه عملا ما رفتیم تو بحث قاعده عدل و انصاف هر کجا میخواد باشه. گویا میخوام روی این موضوع کار کنیم. این که گفتم این بحث خیلی جاها به درد میخوره برای اینه که ما اینجا دیگه سنگمون رو به قول برخی ها با قاعده عدل و انصاف وا میکنیم که ببینیم این قاعده چه جایگاهی داره، اونم با تلاشی که ده ها ساعت شده دارم عرض میکنم. ببینید روایت عبدالله ابن مغیره نقل میکند از غیر واحدی از اصحاب ما، که این لطفه به سند نمیزنه، ان غیر واحد، از ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان، اگر دارید خط میبرید از کتاب یا نم افزار، کتاب الصلح جلد 18 صفحه 450 باب 9 حدیث 1، پس شد جلد 18 صفحه 450. فی رجلین کان معهما درهمان، دو تا مردن دو تا درهم پیششون هست. فقال احدهما الدرهمان لی، این دو درهم مال منه. مثل که مثلا با هم مسافرت بودن، آخر کار دو درهم باقی مانده تو حساب، میگه این مال منه. و قال الاخر، دومی میگه انصافت کجا رفته؟ هما بینی و بینک، نه شریک. امام فرمودن اما الذی قال هما بینی و بینک، این دومی که میگه نه این دو درهم مال هر دو هست، فقط اقر به ان احد درهم این لیس له، پس قبول داره که یه درهم مال او نیست. و انه لصاحبه، منتها میگه اون درهم دوم، اون یکی دیگه مال منه، اون میگه نه مال منه. بعد مفتم و یقسم الاخر و بینهما، اون یکی بینشون تقسیم میشه. تفاوت هم اینه که اولی میگه همش مال منه، دومی میگه نصفش مال توست نصفش مال من. خب پس تو قبول داری نصفش مال اونه، خب اون باید بهش بدیم، اما اون نصفی که اختلافه تقسیم میشه. روایت از نظر سند را عرض کردم معتبره. یا فی رجلین، اینو ابن طرفه، تمیم ابن طرفه نقل میکنه که حالا سندش محل بحثه. ان رجلین ادعیا بعیرا، دو تا انسان، دو تا مرد روی یک حیوان ادعا دارن، او میگه این ماشین مال منه، او میگه نه مال منه. فاقام کل منهما بینتن، هر دو هم بینه دارن. حالا اینجا میشه گفت یا یکی سند معتبر داره، یکی بینه داره. فجعله علی بینهما، حضرت بین هر دو قرار داد. البته حیوانو که نمیشه دو قسمت کنی، حالا یا میکشن ذبحش میکنن، اگه حلال گوش باشه گوشتشو تقسیم میکنن، یا قیمت میکنن، یکی برمیداره سهم دیگری رو پول میده. آقایان از این قبیل روایات داریم، یکی دیگرش اینه که فی رجل استودع رجلا دینارین، یا آقایی دو دینار امانت پیشش گذاشته میشه. فاستودعه آخر دینارا، یکی دیگه میاد یه دینار میذاره، لذا این آقا سه دینار پیششه. فزاء دینار منها، از این سه دینار یکی گم میشه، کوتاهی هم نکرده که بگیم زامنه. امام فرمودن یعطا صاحب دینارین دینارا و یقسم الاخر بینهما نصفین. اقتضای عدل و انصاف هم همینه دیگه، تمام دنیا هم بیری این رو قبول میکنن. یکی نیست به آقای خویی بگه از کدام مبنا شما استفاده میکنی، میگه عدل و انصاف بنای عقلا برش نیست. کدام بنای عقلا؟ از کدام فضا؟ کدام جامعه؟ چون ایشون گفت که لم یثبت بناؤن ولا سیرتون من العقلاء علی ذلک، اینطوره واقعا سیره نیست. خب دیگه هی دارم نگاه میکنم بخونیم نخونیم. یه روایت دیگه، فی امرأت تموت قبل الرجل، زن فوت میکنه قبل از شوهر، یا رجل قبل از مرأه. امام فرمودن ما کان من متاع النساء فهو للمرأه، بالاخره زن متاعی داره در خانه. و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، تقسیم کنن. البته معلومه مال جایی است که مالک مشخصی نداره، والا اگر لباسش که شوهر خریده برای همسرش، خب این که ولو لباس زنانه باشه مال مرده، گفته بپوش تا زنده هستی بپوش، خب پوشید بعدم فوت کرد. بله سوال میکنه اذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسمه بینهما، بینشون تقسیم میشه. برخی از آقایان گفتن عدل و انصاف ریشه قرآنی داره. آقای سیستانی سلمه الله، ان الله یأمر بالعدل والانصاف اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و امرت لاعدل بینکم. مثلا اینا نمونه هایی است که دلالت بر قاعده عدل و انصاف میکنه. ما تو نوشتمون در قانون نقد مجازات نوشتیم آخر مگر مقابل قانون عدل و انصاف چی میخواد باشه غیر از ظلم و بی‌انصافیه؟ سوال میگید قانون عدل و انصاف نه، خب چی؟ نگید خب قرعه. اونو خواهیم گفت قرعه قسیم و عدل و انصاف نیست. اشتباه همینجاست. عدل و انصاف چیزی نیست که قابل انکار باشه، چیزی نیست که قابل انکار باشه. به عبارت دیگه این قاعده قبل از این که شرعی تعبدی باشه عقلی و عقلاییه. مخصوصا میدونید کجا؟ اونجایی که قبل از جریان قاعده یه واقعی وجود داره، مثل ما نحن فی. ما با عدل و انصاف در واقعی وجود داره، به این معنا که کسی کشته شده و کسی هم مدیونه، اما نمیدونیم زید مدیونه و قاتله یا عمرو مدیونه و قاتل. آخه قانون عدل و انصاف ممکنه مثلا جایی هم بیاد که هنوز حقی ثابت نیست. مثل کجا؟ مثل اینجایی که مثلا یه نفر گفته من 1000 تومان میدم به اولین فقیری که دیدم، اتفاقا در یک آن دوتا فقیر رو با هم دید. اینجا که حقی قبلا ثابت نیست که، تازه موضوعش محقق شده. خب اینجا ممکنه بگیم اصلا عدل و انصاف لازم نیست. به این معنا نه که لازم نیست، گفتم عدل و انصاف نمیشه بگیم. اصلا میگه عدل و انصاف اینه که به هر کم دادی دادی، حتی قرم نمیخواد بزنی، هیچ کار نمیخواد بکنی. اما نکته اینه که اگر یه جایی باشه مثل همون شبهات موضوعی، مثل بحث خودمون که حقی از قبل ثابته، خب اینجا نباید زیاد چانه زد. عدل و انصاف و چیزی که فضلا، اینو بلندتر میگم دقت کنید، و چیزی که ما معتقدیم نوآوری این حرفه، من این ادعا رو میکنم برای اینکه اهمیت مطلب و دوستان پی ببرن، اینه که ببینید آقایان فکر کردن عدل و انصاف یعنی تقسیم کردن، یعنی مساهمه، یعنی مناصفه، در حالی که عدل و انصاف یک شکلش مناصفه و مساهمه است، یه شکلش هم قرعه است. اصولا بنده که چند سال روی این موضوع دارم فکر میکنم نمیفهمم چرا قرعه باید مقابل عدل و انصاف باشه. براتون مثال میزنم، اگر شرکتی اعلانی مسابقه کرد، گفت کسانی که برنده شدن ما 1,000,000 گذاشتیم جایزه میدیم، درست؟ خب عده زیادی شرکت میکنن، اینجا اگر بخواد الکی بده یا خدای نکرده به اونی که برنده نشده بده که اون ظلمه، اما اگر شرکت اعلان کرده آقا ما 1,000,000 گذاشتیم جایزه این مسابقه، 10 نفر برنده شدن، خب میتونه به هر کدام 100,000 تومان بده. این عدل و انصافه. حالا اگر آمد گفت ما قرعه میکشیم برای 2 نفر، برای 1 نفر، هر که نامش در اومد یه جا میدیم به او، این عدل و انصاف نیست؟ اینم عدل و انصاف. البته گاهی وقتا باید بگیم ببینیم مساله چی اقتضا میکنه، اون یه حرفی دیگه است. تمام نکته اینه که عدل و انصاف و قسیم قرعه قرار ندیم. ما کتاب بنویسیم دلیل القرعه، قاعدت القرعه، و اون رو به 1001 دلیل ثابت کنیم، به قاعده عدل و انصاف که میرسیم دو دست و دو پا بزنیم تو سرش که این شده دیگه. جالب اینه، این عرضی که من میکنم فقط حدس خودم نیست، من در روایاتی دیدم امام در دو مورد مشابه یه جا حکم به قرعه کردن و اصلا قرعه رو مصداق عدالت دانستند و یه جا حکم به مناصفه کردن. روایت اینه، یه روایت جناب صدوق میاره در من لا یحضر، کتاب من لا یحضر، ما از امام صادق علیه السلام، ما تنازع قومون، قومی با هم اختلاف نکردن، ففوزو امرهم الالله عز و جل، مسئله رو به قرعه واگذار کردن، الا خرج سهم المحق. گویا امام میخوان بگن قرعه اثر تکوینی هم داره. و ای قضیت اعدل من القرعه، کدام راهکار عادلانه تر از قرعه اگه دعوا هست؟ اصلا قرعه قسیم عدل نیست، قسیم انصاف نیست. اینم دقت کنید، روایتی خواندیم که از ابن طرفه بود که رجلین ادعیا بعیرا فاقام کل واحد منهما بینتن فجعله علیون علیه السلام بینهما، حضرت در واقع تقسیم کرد. اما در موثقه سماعه آمده رجلین اختصما فی دابتن، آمدن خدمت امیرالمومنین الی علیین راجب دابه، فزعم کل واحد منهما انها نتجد علا مزوده. هر کدام ادعا میکنه که بچه در بخش او این حیوان نتیجه داده. و اقام کل واحد منهما بینتن سوا فی العدد، هر دو هم بیانه میارن. امام اقرع بینهما سهمین، قرعه زد، فعلم السهمین، علامت گذاشت، کل واحد منهما به علامت، داره کیفیت قرعه رو میگه. بعد دعای خوندن حضرت، بعد فخرج السهم و احدهما فقضا له بها، یعنی حضرت پناه بردن به قرعه، قرعه زدن. من یک تردیدی راجع به خواندن این حدیث دارم که بعد خودتون مراجعه کنید، چون یه جوری اینجا هست که من حالا این شکلی که خواندم چون تو بحث ما تأثیری نداره. بله، خب، یک مورد، یعنی دو مورد کاملا شبیه هم، یه جا قرعه یه جا مناصفه. آیا این به ما نمیرسونه که اینها دو شکل یک قانونن؟ ولذا ما معتقدیم در اینجور موارد مقام قضایی میتونه انتخاب کنه. اگر مثلا میبینه مناصفه، و البته ما در مسئله قائل به دیه نیستیم، ما بعد خواهم گفت ما قائل به براءتیم، بیت المال باید بده، ولی اگر میخواستیم به عهده متهمین بگذاریم میگفتیم میشود قائل به مناصفه شد، اونجایی که دو نفرن، و میشود قائل به قرعه شد، چون قرعه قسیم نیست. تو مسائلم دست قاضی رو باز میذاریم. واقعا بعضی وقتا ممکنه مصلحت در این باشه که همه رو درگیر کنه، از همه بگیره. ممکنه مصلحت باشه که از یک طرف با قرعه بگیره و اینا دیگه راهکارهایی است که وجود داره. پس ببینید قاعده عدل و انصاف زنده شد و من نخوندم براتون روایات رو همه رو. کسی این روایات رو بخواند و الغای خصوصیت نکند، هیچ جای فقه نمیتونه الغای خصوصیت کنه. واقعا این موارد چه خصوصیتی داره؟ آیا چون بعیره خصوصیت داره؟ ادعای بعیره، بعد امام میگه خب نصفش کنید. بعیر خصوصیت داره؟ چی خصوصیت داره؟ بعد اون آقا مورد ادعا بوده، تداعی. خب مورد تداعی خصوصیت داره. ما چقدر باید مسائل قابل درک عقل و عقلایی رو تعبد انگاری بکنیم ناموجه. به هر صورت قاعده عدل و انصاف جا داره و تا ببینیم. البته ممکنه کسی بگه مثلا اونایی که فکر کنن قاعده قرعه قسیم عدل و انصافه، بگن نه، تا وقتی که عدل و انصاف، تا وقتی قرعه هست جای عدل و انصاف نیست. اون یه حرف دیگه است، من تو مورد نمیخوام الان بحث کنم. میخوام بگم اصل قاعده بنیان داره. یا بگه تا وقتی اصل براءت هست نوبت به عدل و انصاف نمیرسه، که ما اینو قبول داریم، اون یه حرف دیگه است. اما قاعده عدل و انصاف قاعده تمامی است. یک، قسیم قرعه نیست. دو، خب این قول اول بود، اینم مبناش. اما عرض کردم ما نمیتونیم حالا بگیم پس این قول درسته. خب نشاید قول بعدی درست باشه، شاید قول براءت درست باشه، تا ببینیم. اما حضراتی که قاعده قرعه رو گفتن، مثل تحیل الوسیله، مثل قانونگذار ما مجازات اسلامی در 1370 نه 1392، اینا مستحضرید. اولا تو از ذهنشون هست که قاعده عدل و انصاف قسیم قاعده قرعه است و در اینجاها باید از قرعه استفاده کرد. کل مجهول ففیه القرعه، از امام کاظم علیه السلام داریم. خب هذا مجهول، یعنی در واقع شکل اول مورد ما مجهوله و کل مجهول فیه القرعه، پس ما نحن فی فیه القرعه. معمولا هم اونایی که قاعده عدل و انصاف رو قبول ندارن، حالا به زعم خودشون، یا میگن قبول داریم ولی قرعه مقدم بر عدل و انصافه، قائل به قرعه شدند. خب ما که توضیح دادیم قسیم اون نیست، اما این که چه عدل و انصاف چه قرعه جایی جاریست که ادله لفظی و اصل عملی وجود نداره، این درسته. چون روایت میگه کل مجهولن. خب ما اگر مثلا اصل براءت داریم که اصل براءت روشن میکنه، نگید خب حکم ظاهری یا هرچی هست، بالاخره قانون شارع پذیرفته. در عقلا هم تا وقتی که امارات معتبر وجود داره که سراغ کسی عدل و انصاف نمیره. حالا میخوان لباس خانم و آقا رو جدا کنن، طلاق و جدایی پیش اومده، خب اگر سندی مرد داره میاره، میگه سکه های خانم مال منه. اگر خانم سندی داره میاره، میگه این کلاهی که این آقا سر گذاشته مال منه، من براش خریدم با پول خودم، سند میاره. اونجا میگه عدل و انصاف، معلومه. لذا باید ببینیم آیا، یعنی با این سیدی که من پیش آمدم، باید ببینیم براءتی ها در ما نحن فی چه دلیلی دارند. چون اگر او بیاد دیگه نوبت به عدل و انصاف و قرعه نمیرسه. آقایان، برخی رسما ادعا کردن براءت رو، کی؟ آقای خویی خواندم دیگه. ما شک داریم الف تو اون پرونده که خواندم باعث مرگ جیم شده یا نه. خب براءت ذمه داره. میام سراغ ب. ب هم شک داریم، اصل براءت جاری میکنیم. البته چون خارجن میدانیم هیچ انسانی نباید خونش هدر بره، مسلمان چیز بشه، دیش بر بیت الماله. اونم که معدل مصالح المسلمینه، یکی از مصالح همینه. اجرای اصل براءت دو تا مشکل داره در ما حنفی. مشکل اولش اینه که خب با علم اجمالی چی میشه. مشکل دومش که مرحوم سید صاحب عروه داره اینه که مستلزم ضرره. الف و ب یه آدم زنده روشنی رو کشتند، بعدم بگیم التماس دعا، حالا یه چند روزم زندانشون کنیم، خب این آقا ضرر میکنه، ورثه این آقا ضرر میکنن. اینها باید ده ها میلیون، صد ها میلیون به پول امروز ما دیه بگیرند. هیچی، یک ریال دستشون رو نمیگیره. مرحوم صاحب عروه عبارتی داره براتون میخونم. میفرماید که لودع علا احد شخصین اول اشخاص مرددن. یه آقای ادعا میکنه بر ضرر دو نفر یا چند نفر، به انقال لی کزا علا زید علا امر. بنده خود منصفه، میگه من یا طلب زید دارم یا طلب امر دارم، یه پول به این دو نفر دادم، یادم نیست به کدام دادم. او قال قتل ابنی احد و هازین. این مورد ماست، میگه پسر منو یکی از این دو نفر کشتن. جناب سید میگه لم تسمع دعواه، دعواش پذیرفته نیست، چون دعوا باید روشن باشه، غیر مردد باشه و اینجا مردده. مردده. لکن یمکن ان یقال. اینو میگه، بعد میگه بذارید همشو بخونم. بعد میگه که علاوه چه تردید پس قبول نیست، به ان قالا نعم واحد منا مدیون لکن لا ندری المعین. گاهی خود اون دو نفر میگن بله ما مدیونیم ولی نمیدونیم کدام مدیونیم. از الاصلو براءت کل من هما کما فی الجنابت المردده. دوتا هم حجره در یه حجره زندگی میکنن، لباس مشترک دارن، این لباس آلوده شده به مواد منوی یا بالاخره جن که نمیده تو این لباس جنوب بشه، یا الف شده یا زد، هیچ کدوم کار هیچ کدوم میخواد قرص کنن، با اینکه یکی از این نفر جنوبن. بله به هم اقتدا نکنن، چون بالاخره یا امام جنوبه یا مأموم جنوبه، ولی جدا جدا نماز بخونن، برن مسجد نماز بخونن. اما سید میگه لکن یمکن ان یقال اذا فرض العلم باشتغال ذمت احد شخصین لشخصین بمقدارن لا یجوز اجرای اصل براءت از هر کدام لانه مستلزم للضرر. خب این دو نفر براءت جاری کنن، برن به امید خدا این بنده خدا پول به اینا داده، خودشون هم قبول دارن به ما پول داده، ولی نگه ما نمیدونیم به کدوم یکی از ماها داده. بله لازم توضیح ذلک المقدار علیهما، تقسیم کنیم عدل و انصاف، اول قرعه بینهما، چنانچه عکسش یعنی که یه شخصی میداند ذمه‌اش نسبت به دو نفر، یکی از دو نفر ذمه مشغوله، بنده میدانم از زید یا ام پول گرفتم، اما از زید گرفتم نمیدونم، از ام گرفتم نمیدونم، خب من مجبورم دو تا پول بدم به اینا، یا بگم آقا من یه میلیون از شما یه زمانی گرفتم نمیدونم از کدامتون گرفتم، بیا این 500 من تو اون 500 من تو، یا بگیم قرعه میزنیم هر کدومتون اسمتون در مد بیاد بگیرید و الا من ضرر میکنم، یه میلیون گرفتم باید 2 میلیون بدم. اینا رو ایشون میگه. پس ببینید ایشون اصل براءت رو، اصل براءت هم قبول نداره، لذا میگه لا یجوز اجراء و اصالت البراء من کل من هما. اصل براءت نمیتونن جاری کنند چون مستلزم ضرره. حالا یه آقای بگه چون علم اجمالی هم داریم، ولی به شما بگم فضلا، کلام صاحب عروه کلام ضعیفی است، هرچند خود شخصیت بزرگ. اولا ببینید علم اجمالی منجزه، اما وقتی که متوجه فرد واحد بشه، به عبارت دیگه آنچه منجز است توجه تکلیف به فرد واحد و معین، حالا به علم تفصیلی، به علم اجمالی، یا حتی به حجت. بله این منجزه. این ظرف علم تفصیلی دارم نجسه، خب ظرفی که ازش استفاده میکنم، خب نباید استفاده کنم. علم اجمالی دارم نجسه، یا این ظرف یا اون ظرف، نباید استفاده کنم. بیانه میگه نجسه، خب نباید استفاده کنم. پس اینو یادداشت کنید، آنچه منجز است توجه تکلیف به فرد معین است، به نحو علم تفصیلی، به نحو علم اجمالی، یا به حجت معتبر، نه توجه یک تکلیف به یکی از دو نفر. و ما نحنفی از این قبیله، در جنابت مردد از این قبیله، در اونجایی که یکی از دو نفر قرض کرده اند از زد از این قبیله. اینجاها منجز نیست. این که گفتم اگه کسی درست نخونده برگرده، اینه، این همون است که میگن یک طرف تکلیف از ابتلا خارجه، و اگر یک طرف تکلیف از ابتلا خارج بود منجز نیست. هم حجه به من چه ربطی داره؟ تکلیف خودشه. ظرف همسایه به من چه ربطی داره؟ یا ظرف من نجسه یا ظرف همسایه. یا من مدیونم و ضربه من الف و کشته، جیم و کشته، یا به مدیونه و ضربه او جیم و کشته. هیچ کدام نمیدانیم ضربه کدام یک از ماها کشته، نمیدونیم. خب اینجا دو نفریم، هر کسی حساب خودشو داره. این همونی که میگن خارج از تکلیف. من یادمه وقتی میگفتن خروج از ابتلا، میگفتن یا ظرف من نجسه یا ظرف سلطان هند. چقدر مثال بی خودیه. بعد هم میگفتیم چه رب، یا ظرف من نجسه یا ظرف سلطان هند، یا لباس من نجسه یا ظرف عمه رهبر فلان یا کره شمالی. ما این چه ربطی داره؟ گفتم مثال درست بزن. یا ظرف من نجسه یا ظرف، یا لباس من یا لباس همسرم، یا من یا همسایه، یا دوتا هم حجره. اینا هم خروج از ابتلاست. لذا اصل براءت جاری، علم اجمالی کارساز نیست. اینجا یاد گرفتیم که علم اجمالی رو بی خود استفاده نکنیم ازش، بی جا استفاده نکنیم. میگید ضرر، لا ضرر، حالا بگید لا ضرر، بگید حرمت اضرار به غیر. اینم جوابش اینه که اگر بنا نبود بیت المال بده، بله، حالا اونجا میگفتیم شاید. حالا من تازه میخوام بگم دیه اگه ندن ضرر به حساب نمیاد، اینم یه نکته ایست. یعنی اگر شارط دیه تعیین نکرده بود، مثل ارث دیه، ضرر صدق نمی کنه، عدم و نفعه. تعجب میکنید، ولی خب حالا او بحث جای خودش. اصلا تمسک به لازرر جا نداره که جناب سید تمسک کرد. اگرم جا داشت خب این با بیت المال جبران میشه. اگر میخواسته میگیم بیت المالم نپردازد، خب شاید میگفتیم. اینم که حالا یه نفر رو یا ورثه شد بهش پول بدیم، شما الف رو میخواد ازش بگیرید یا از ب میخواد بگیرید یا از هر دو میخواد بگیرید؟ خب اینا که یقین ندارن آدم کشتن هیچ کدام. پس بنابراین اینجا حق با محقق خویی است که بیت المال زامنه. البته ما یه حرفی داریم، آیا بیت المال زامنه ببینید یا بیت المال از باب مصلحت میده؟ این دوتا فرق میکنه. آقایون بحث نکردن، وقتی هم بحث کردن حالت مسئولیت مدنی و زمان دادن به بیت المال. ولی ما اینجا حرف داریم کلن رو مسئولیت دولت، مسئولیت بیت المال حرف داریم که آیا از باب مسئولیت، ولذا باید ببینیم مثلا دیه چقدر همونقدر بده، یا اگر مثلا دیه چند نفر بودن بیت المال کم داشت تقسیم کنن بین چند نفر، چون مسئولیت مدنی اینه دیگه. یعنی از باب مصلحته، ممکنه به یکی بدن به یکی ندن، یا به یکی کمتر بدن بیشتر بدن. نگید پس اون قانون لایبطل چی میشه؟ خب لایبطل باید زمینه باشه داده بشه. به هر حال اون جای بحث داره، تو مسئولیت دولت کلن جا داره، تو پرداخت دیه هم جا داره. باز ممکنه کسی در پرداخت دیه بگه از باب مسئولیت مدنیه، از ادله عدم بطلان خون مسلم هم همینو استفاده کنه، ولی در جاهای دیگه که حکم به مسئولیت دولت میکنه بگه از باب مصلحت. من فقط خواستم یه پرانتز باز کنم، پرانتزی که خودش یک بحث طولانی و طویل و زیلی داره. ولذا آقایان، ما نه قرعه رو قبول داریم، نه مساهمه رو، نه صلح قهری رو، براءت بیت المال. از این جهت پیشنهادم که دادیم اون زمان، چون هنوز قانون 92 که نیومده بود، تازه با این کار ما اومده، ما گفتیم اینجوری باید پیشنهاد بشه، اگر چند نفر، اصلاح قانونی که ما دادیم این بود، اگر چند نفر متهم به قتل باشند و علم اجمالی به غیر طریق اقرار بر وقوع قتل توسط یکی از آنها باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود، قصاص ساقط است و با درخواست اولیاء مقتول نوبت به دیه میرسد، چون دیه درخواست میخواد و دیه از بیت المال پرداخت میشود. تبصره: مفاد قاعده در غیر قتل نیز جاری است. اون تفصیلی که میداد ماده 477 بود، چند بود که بله، در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشه، اینم درست نیست. پس معلوم میشه قانون 477 هم مطابق پیشنهاد ما نبوده کاملا، تصرف کردن آقایان دیگه، حالا بر عهده خودشون. خب این اولین مورد بود آقایان که کاربرد علم اجمالی رو یاد گرفتیم، اصل براءت، عدل و انصاف، قرعه و لازرر. البته لابلا خیلی حرفا زده شد. انشاءالله جلسه چهارم میریم برای قانون دیگری، یعنی کاربست دوم. ببینید در کاربست دوم ما بحث مهمی، بسیار مهمی داریم تحت عنوان زمان یا عدم زمان جانی نسبت به هزینه های درمان از کار افتادگی و غیره. میدونید امروزه که هزینه درمان بالا رفته یا از کار افتادگی، برخی ها میگن اون دیهی که شارع معین کرده دیه است، اون مربوط به هزینه ها نیست و جانی باید هزینه های درمان هم بده. یا مثلا ممکنه طرف از کار افتاده شده، کسی که حالا مثلا به پول امروز ماهی 50 میلیون درآمد داشت، حالا شما میخواید دیهش رو بدید، دستش رو از کار انداخته، بگید نصف دیه بگیر برو. خب این مال مثلا 2 ماهشه 3 ماهشه از کار افتادگی، آیا ضمانت داره یا نه؟ در این مسئله من آدرس خاصی به شما نمیدم، ولی راجع به این مسئله مقاله داریم، حتما پایان نامه داریم، قاعدتا کتاب داریم. تو این مسئله ما باز لازرر رو داریم، بنای عقلا رو داریم، قاعده تسبیب رو داریم، اصل عدم زمان رو داریم، اطلاق مقامی رو داریم، عدم البیان دلیل العدم رو داریم و عدم النفع. اینا همه یا قواعد فقه هند یا قواعد اصول هند. در رفت و برگشتی که ما در مسئله زمان یا عدم زمان جانی نسبت به هزینه های درمان و از کار افتادگی داریم، این موارد وجود داره. البته در جلسه آینده برخی از منابع رو الان دم دستم نیست، آماده نکردم، یه مقدارم طولانی شد، بحث خیلی بحث زیادی صورت گرفت، انشاءالله رو اینا کار میکنید. فضلا چون رفت و برگشت نیست، چون پاسخ و پرسش نیست، خیلی مطلب تجمیع شد، اینا رو روش تأمل کنید، با دقت بیشتری مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.